بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مقدمه جلد دوم در مورد درمانهای عمومی و معرفی طب اسلامی است. یه طبی وجود دارد که اسمش طب اسلامی، در کنار طبهای دیگر مانند طب یونانی، طب کلاسیک، طب هندی و طب چینی و همثال ایناست. در حقیقت اعلام وجود همچه طبی وجود دارد. این طب منشأش وحی آسمان است و پیامبر و ائمه، و خیلی در این طب دخل و تصرف نشده. این مشکلی است که در طب یونانی که منشأش انبیا هم هست، ولی دخل و تصرف زیادی در اون شده است. طب اسلامی دخل و تصرف در اون زیاد نشده. طبی است که درمانهاش مؤثر و ضررهاش کمتر یا اصلا ضرر ندارد. بدن را تقویت میکند، مقاومت بدن را بیشتر میکنه و در نتیجه انسان کمتر بیمار میشه، نیاز انسان را به دارو کم میکنه، برخلاف طب رایج که نیاز انسان به دارو بیشتر میکنه. علاوه بر این، طب اسلامی یه مقوماتی داره که طبهای دیگر این مقومات را نداره. یه چیزهایی است که مسئله درمان را تقویت میکنه، پشتیبانی میکنه. این پشتیبانها در طب اسلامی وجود دارد، ولی در طبهای دیگر این پشتیبانها وجود ندارد. این نکته را هم متذکر میشیم و این است که طبیب اگر مسلمان باشد، معناش این نیست که طب اون اسلامی است. ابو علی سینا اگر مسلمان باشد، معناش این نیست که طبش هم طب اسلامی است، بلکه طب ابو علی سینا طب یونانی است. در آخر کتاب تصریح کرده که من این طب را از جالینوس و دیسقوریس و 5-6 نفر از علمای یونان معرفی میکنم. اصلا ربطی به طب اسلامی ندارد. خیلی نادر هست از اسلام و از پیامبر و روایات پیامبر استفاده کند. طب اسلامی اون طبیست که از پیامبر و امام گرفته میشه و از کسی دیگر نه، فقط از معصوم، از پیامبر و از ائمه، با قطع نظر از دیگر طب هاست. بله، این طب طبی مستقل، شرایط خودش را دارد. بله، زیربناهای خودش را دارد، فونداسیون خودش را دارد، اسکلت خودش را دارد و مسائل خاص خودش را دارد. نیازی به طب دیگری نیست. این طب خودش مستقل است، این طب خودش کامل است، چه در مرحله تشخیص، چه در مرحله درمان، چه مراحل دیگر. یه زمانی این طب خودش رایج بوده، شیعیان به اون عمل میکردن، بدنهای سالمتری داشتن، عمرهای طولانی تری داشتن، ولی با آمدن این انقلاب صنعتی مردم به سمت دستاوردهای این انقلاب صنعتی کشیده شدن. خلاصه این انقلاب صنعتی تلویزیون آورده، ماهواره آورده، نمیدونم رادیو آورده، ماشین آورده، هواپیما آورده، داروهای رنگارنگ هم به همراه خودش آورده، ارمغان آورده، داروهای شکیل، جعبه های شکیل، قرص های شکیل، رنگ های مختلف و جذاب که توانست بر دیگر طب ها غلبه کند و همه دنیا را تصرف کند و مردم این طب را انتخاب کردند، علی رغمی که مشکلات عزیزی که این طب را دارد و عوارضی است که این طب را دارد. این طب از مسکن استفاده میکنه بیشتر مواردش و مردم هم همینا میخوان، بالاخره دردشون ساکت بشه، هرچند برای یه مدت کوتاه درد ساکت بشه، تسکین بشه، ولی در عمل این کار خوب نیست، چون نیاز به دارو را زیاد کرده، آمار دارو را سرسام‌آور زیاد کرده. رای حالن یا از مسکنات استفاده میکنه یا از بیحسی برای عمل جراحی استفاده میکنه. خلاصه خیلی فشار روی مردم نمیاره، خوردن قرصا خیلی راحت و آسان است و همین جهت مردم این را پذیرفتند و از اون طب اسلامی و طب رایج در هر جا، طب بومی هر جا عدول کردند و به سمت این طب کشیده شدند. علی حال علتش هم اینکه مردم به این سمت کشیده شدن این است که مردم یکی به ظاهر نگاه میکنن و دیگری هم کوته نظرند، یه چیزی عاجل میخوان، یه چیزی سریع تأثیر میخوان، تسکین دهنده میخوان، به دنبال درمان حقیقی نیستند، به دنبال آثار و عوارض درمان نیستند، فکر نمیکنن. حالا بعد از پیشرفت بشر این را فهمیدن که این داروهای شیمیایی عوارض زیادی داره، این سبب شده که انسان ضعیف البنیه بشه، مقاومتش در مقابل بیماری کم شده، مقاومت میکروب و ویروس در مقابل دارو زیاد شده، داروهای شیمیایی به مرور زمان خاصیت خودشون را از دست دادن و این جهت الان بشر خودش به سمت درمان‌های بومی و طب‌های بومی برگشته. مهمترین کاری که طب جدید کرده و اون این است که اعتقاد مردم را مصادره کرده، اعتقاد مردم، مردمی که اعتقاد به طب سنتی داشتن، اعتقاد به درمان با گیاه داشتن، طب اسلامی و امثال اون، اینا اعتقادشون را از دست دادن و در مقابل اعتقاد به طب شیمیایی و قرص و کپسول و آمپول پیدا کردن. اینی که ما میخواییم در این بحث و در این بررسی، اینی که ما میخواییم و دنبالش هستیم این است که این اعتقادی که مصادره شده به محل خودش برگردونیم، مردم را با همون طبی که قبلا متکی بودن، طب اسلامی و طب سنتی، برگردن و به اون اعتماد کنن تا نفع ببرن، درمان بشن، عمرای طولانی داشته باشن و کمتر بیمار بشن، بدنهای قوی و مقاوم. و همون گونه که ما میبینیم که علمای ما زیاد عمر بکنن، بدنهای سالمتری دارن، علتش همون عمل کردن به توصیات پیامبر، ولی در مقابل طبیبان امروزی زودتر بیمار میشن، بیشتر بیمار میشن، بدنهایی است که ضعیفتر دارند و مقاومتش در مقابل بیماری کمتر است. عمر کوتاهی هم دارند. آماری که گرفتن پزشکان خیلی 60 سال عمر میکنن. کمتر کسی است که عمر زیادی میکند. حالا یه حال شاید البته این طب سنتی و گیاهی اثرش دیرتر باشه، مدت زمان بیشتری میخواد، ولی در مقابل عوارضش خیلی کمتر یا عوارضی ندارد. بیشتر درمان با تغذیه، تصحیح روش زندگی و از آب درمانیست و دعا درمانیست و قرآن درمانیست و شیرین درمانیست و عسل درمانیست، درمانهای مفید نافع و کم ضرر یا اصلا ضرر نداشته باشه. الان نهایتش حجامتی یا صدقه معروفی اصل است. البته کار ما در این مرحله قدری سخت هست. اینجوری نیست که ما بتونیم این داروها را بسازیم و سریع به مردم بدیم. نیازمند این است که در مردم این اعتقاد را ایجاد کنیم که بگیم طب اسلامی وجود داره، منشأش روایات و ائمه است. مردم به این طب و این صحت درمان عقیده پیدا کنند و جوششی به وجود بیاد. یک کسی بگه من از این داروی اسلامی استفاده کردم، خوب به شکل دم. اون یکی هم همینه میگه. این میگه مثلا بیماری که گفتن درمان نداره با داروی اسلامی خوب شده. این گفتگوها، این حرفا وقتی منتشر بشه میان مردم، مردم عقیده پیدا میکنن. نیاز به یک جوشش داریم بین مردم، یک تکافو بین مردم، یک جوشش که همچی چیزی وجود داره، همچی تأثیراتی داره و منشأش روایات، منبعش روایات امس و طب متقنیست و محسر. نیستیم این جوشش را به وجود بیاریم و این اعتقاد میان مردم به وجود بیاریم، اونجاست که این داروها عملا اثر خواهد کرد و اثر بیشتری خواهد داشت. البته بله، چون امروز خود دنیا به طب سنتی برگشتند و به طب بومی برگشتند و درمان با گیاه برگشتند و این را پذیرفتند، یک به ما کمک میکنه در مطرح کردن طب اسلامی و درمان اسلامی است، به ما کمک کرده در حقیقت. و الا در این غوغای این روزگار و این همه هیاهو و این همه بل ابزاری که اینها دارن برای تبلیغ طب خودشون، داروهای خودشون، ما حرفی نمیتونیم بزنیم، کاری نمیتونیم بکنیم. کی حرف ما را گوش میده میان این همه هیاهو، این همه طبیب کلاسیک، این همه دانشگاه، این همه مؤسسات و مراکز تحقیقی؟ چیزی ما با این یک کتاب و یک گروه اندک میخواییم این مسئله را مطرح کنیم و عمومیت و شمولیت بهش بدیم که تسریه بشه و شامل بشه تمامی مردم، لااقل تمامی مؤمنین، تمامی شیعیان و مسلمانان است. کسی حرف ما را گوش نمیدار مگر اینکه اینا خودشون به این طب سنتی برگشتن، به طب گیاهی برگشتن. امروزه در آلمان 70% مردم خود را با طب گیاهی درمان میکنن، از طب شیمیایی بیزار شدن. در کشورهای دیگه هم همینجور. این برگشت، این تنصیه کنوانسیون جهانی به کشورها این است که به طب بومی خودتون برگردید. اگر شما میبینید ما امروز میتونیم نفس بکشیم و میتونیم طب اسلامی یا طب سنتی را مطرح کنیم به عنوان طب و به عنوان درمان و به عنوان دارو، به خاطر این توصیه کنفرانس جهانی که کشورها این را امضا کردن و او را پذیرفتن و این توصیه اکیدش که هر ملتی به و هر کشوری به طب بومی خودش برگرده، تا به ما اجازه دادن و اجازه داده شده که این طب مطرح بشه، طب اسلامی و طب سنتی. البته اون افرادی است که اعتقاد آهنین دارن، ائمه را قبول دارن، پیامبر را قبول دارن و اعتقاد آهنین دارن به گفتار پیامبر، به روایات پیامبر و ائمه، اگر خود را با این داروها درمان میکنن اثرش رو میبینن، به احسن اثرش رو میبینن و بهترین و بیشترین استفاده را میبرن به خاطر اعتقادشون، به خاطر دینشون و به خاطر فکر درستشون. اینا نیاز به اون جوشش ندارن. اینی که نیاز به جوشش و اون هیاهو و این صدایی که عرض کردم، اون عامه الناس، همه مردم میخوان از این طب استفاده کنن، نیاز به این جوشش داره. بلا مؤمنین و اینهایی که این اعتقاد راسخ و آهنین دارن نیاز به این جوشش و این هیاهو را ندارن. عرض کردیم طب اسلامی مقاومتی داره، پشتیبانهایی داره در درمان و این پشتیبانها در طبهای دیگر وجود ندارد. علی حال ما قبول داریم یه چیزی به نام دارو وجود دارد. پیامبر ما در روایات متواتر می‌فرماید که لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است، برای هر بیماری دارویی است. دارو را می‌پذیریم. علمه من علمه و جهله من جهله، کسی که دانست و بلد شد دارو خب بتونه ازش استفاده کنه، اثرش می‌بینه. و جهله من جهله، کسی که دارو را نمی‌شناسد و یاد نگرفته دارو چی چیزی داروست، این بیمار می‌ماند و خود را نمی‌تونه درمان کند، پس باید دارو را بشناسد. علی حال پیامبر و اهل بیت این رخصت را دادن که مردم خود را با انواع پزشکی ها درمان کنند، با انواع طب ها درمان کنند، طب نصرانی، طب یهودی در اون زمان، طب هندی اجازه دادند، طب عرب اجازه دادند، قضیه را محصور نکردند به طب اسلامی، علی رغم این که اعتقادشون این است که طب اسلامی بالاترین و بهترین طب است و مؤثرترین طب، ولی راه را نبستن برای دیگران. به همین جهت یک کسی می آمد می پرسید که ما خود را درمان می کنیم، اینجا یک طبیب نصرانی به او مراجعه کنیم، پیامبر می فرماید بله اشکالی نداره، خود را درمان کنید. یا یک کسی عده آمدن گفتن یک طبیب یهودی هست، به اون می تونیم مراجعه کنیم، پیامبر فرمود چی کار میکنه؟ در جواب گفتن عمل جراحی انجام میده، شکم را باز میکنه، یه چیزی خارج میکنه، سپس شکمش را میشوره و میبنده، میدوزد. پیامبر فرمود این کار را نکنید. دو بار سه بار که مراجعه کردن فرمود هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. به این کار را انجام دادند و خوب شد اون بیمار. ظاهرن اپانتیس بوده، ولی پیامبر فرمود که این هم درمان است، ولی این بهترین درمان نیست. بهترین درمان همونی که ما میگیم حجامت است و فست است و سیاه‌دانه است و عسل، اینا بهترین درمان است. به همین جهت درمان اینا بهترین است، اون درمان هست ولی بهترین نیست. پس طب توقیفی نیست، اینجور نیست که فقط طب اسلامی، نه، دست مردم در این جهت بازند، میتونن تجربه کنن، امتحان کنن، ولی در عین حال بهترین طب و بالاترین طب طب اسلامی است. علی حال هرچه هم انسان از طبهای دیگر هم استفاده کند، نیازمند این معرفت اسلامی هم هست، باید به معرفت اسلامی رجوع کند. و خلاصه موانعی هست از درمان، این موانع را با به وسیله شناخت اسلامی میتونه برطرف کنه. روایتی بخونیم برای این مطلب. نروی عن العالم، عالم که امام رضا صلوات الله و سلامه، انه قال ایام الصحتی محسوبتون، روزهای سلامتی شمرده شده است، از قبل مقدر شده که انسان این مقدار این روز سالم است. و ایام العلتی محسوبتون، روزهای بیماری هم از اول معین شده که مثلا این آقا باید 10 روز بیمار باشه. ولا تزید هذه ولا تنقص هذه، نه این زیاد میشه نه اون کم میشه، از اول مقدر شده، از اول معین شده. فإن الله عز وجل يحجب بين الداء والدواء حتى تنقضي المدة. انسان دارو مصرف میکنه خوب نمیشه، خداوند فاصله میندازه بین دارو و درمان، بین دارو و بیماری، نمیذاره این دارو اثر خودش بکنه تا این روزهایی که مقدر شده تمام بشود. میبینی یک کسی دارو مصرف میکنه دو روز خوب میشه، یکی یه ساعت، یکی یه هفته، یکی ده روز، همون دارو و همون بیماریه. چرا؟ چون از اول روزهاش و ساعتش مقدر شده. خداوند تبارک و تعالی فاصله میندازه بین دارو و بیماری تا اثر نکند. ولا تزید هذه ولا تنقص هذه. فإن الله عز وجل يحجب بين الداء والدواء، فاصله میندازه بین بیماری و داروس، حتی تنقض المده، تا اینکه این روزایی که از قبل تعیین شده باید تموم بشه. ثم يخلي بينه وبينه، وقتی مدت تموم شد اجازه میده دارو اثر خودشو بکنه. فيكون برؤه بذلك الدواء، پس خوب شدن شخص به وسیله اون دارو خواهد بود. او یشاء فیخلی قبل انقضاء المده، یا اینکه خدا اراده کند این فاصله را بر می دارد و اجازه بدهد دارو اثر خودش را بکند، بیماری را برطرف بکند قبل از تمام شدن مدت، ولی به یک وسیله. چی وسیله؟ به معروف او صدقت او برن، با یک کار خوب، کار نیک، صدقه دادن، بر نیکی کردن، کار خوب، مثلا یک کار خوب انجام میده، این سبب میشه روزهای بیماری کمتر بشه، زودتر دارو اثر خودش میکنه. و بله، ثم يقال قبل بمعروف او صدقه فانه يمحو ما الله ما يشاء ويثبت وهو يبدا ويعيد. خداوند اون چیزی که نوشته شده را پاک میکنه، تغییر میده، دست خودش هست. وقتی میبینه انسان کار خوبی انجام داد، جلو و تاثیر دارو، بله، اجازه میده دارو اثر خودش رو بکنه زودتر از موعد. علایه حال این روایت مسئله این که انسان خیلی باید در مسئله دارو سعی کند، تلاش کند، دقت کند، این مسئله را نفی میکنه. نیازی به این حرفا نیست، از اول روزها معین شده، روزهای بیماری مشخص شده، نیاز به این همه اهمیت دادن نداره. از اول روزهای بیماری مشخص و معلوم شده، روزهای سلامتی مشخص و معلوم شده. علی هر حال خیلی بل در این حال این روایت میفرماید اگر انسان خوب میشه به وسیله دارو خوب میشه. اینجوری نیست که خود به خود، بعید نیست اگر خود را درمان نکند خوب نشود. ولی مهم از این روایت اون پشتیبان ها را استفاده کردیم، با این است که کار خوب، صدقه دادن، نیکوکاری، اینا پشتیبان درمان است. اینا طب دیگر این معانی را نمی فهمه. طب دیگر صدقه دادن پشتیبان درمان حساب نمی کنه، یا درمان حساب نمی کنه، مؤثر در درمان حساب نمی کنه. این طب اسلامی این چیزا را معرفی می کنه. این شناخت اسلامی و معرفت اسلامی این چیزا را به ما معرفی میکنه، بفرماید که اینا در درمان مؤثره، کار خوب انجام دادن در درمان مؤثره، در طول عمر روایتش در روز قبل خوندیم مؤثره، صدقه دادن در درمان مؤثره، کار نیک انجام دادن، نیکوکاری در درمان مؤثره. این پشتیبان هاست. کار این پشتیبان ها این است که روزهای بیماری را کمتر می کند، مدت بیماری را کوتاه می کند. این راز، این سری است که باید مورد توجه قرار بگیره. علم اگر پیشرفت کنه، تحقیقاتی است که جدیدتر هست، جدیدترین تحقیقات باید متوجه این معانی بشه. جدیدترین تحقیقات و تازه ترین تحقیقات باید متوجه این معانی بشه. قرص و دارو و کپسول و مواد شیمیایی و عمل جراحی، اینا که زمانش گذشته، تاریخ مصرفش گذشته، تحقیقات جدیدتر باید متوجه این معانی بشه. روی البته دارن کار میکنن در غرب، روی دعا دارن کار میکنن، روی قرآن دارن کار میکنن، روی این بحثا دارن کار میکنن، صلاح رحم روش دارن کار میکنن. گزارش هاشم دیدم، به من رسیده، برای من فرستادن. علی حال اینا الان روی مسائل دارن کار. یه مؤسسه در آمریکا به نام انرژی درمانی با سوره یاسین و اسمای خدا درمان میکنن. ما خیلی عقبیم، اونا از ما جلوترن. اونا به ما یاد بدن که چگونه با دعا درمان کنیم، چگونه با قرآن درمان کنیم. علی حال این معرفت اسلامی، شناخت اسلامی این چیزها را دارد. اینا به ما معرفی میکنه که صدقه دادن در درمان مؤثره، بلکه خودش درمان است. کار نیک انجام دادن، کار خوب انجام دادن در درمان مؤثره. این همون چیزی است که به واقع و به حقیقت نزدیکتر است. این چیزها جدیدتر است، تازه تر است. اون درمان های دیگه عرض کردم که زمانش گذشته، زمان مصرفش گذشته، تحقیقات تازه باید متوجه این مسائل باشه. البته عرض کردم این روایت از نقش دارو غافل نبوده. میفرماید که خداوند با همین دارو خوبش میکنه، اجازه میده دارو اثر خودش میکنه، و اگر خوب میشه وسیله این دارو خوب میشه. پس معناش اینه که اگر دارو مصرف نکرد شاید خوب نشود. علی حال اونی که بشر به دنبال اون است اینه، همین داروست، دارویی که اثر خودش را بکند. و مراد از دارو، داروی معین و مشخصی نیست. مراد از دارو، دارویی است که در هر زمان این دارو مطرح است و مردم از اون نفع ببینن. این روایت از قرص شیمیایی و کپسول و آمپول صحبت نمی کنه، چون این روایت در اون زمان این چیزا اصلا نبوده، یه طب رایج دیگری بوده. حالا طب یونانی بوده، طب اسلامی بوده، طب هندی بوده، هرچی هست، یه طب رایجی در زمان اون روایت بوده. اون مراده، اون که اون این روایت فرمایه دارو معناش عمل جراحی نیست. دارو معناش کپسول و قرصی که امروز میشناسیم نیست. دارو همون دارویی که اون زمان مطرح بوده و دارویی که در هر زمان مطرح است. و هر دارویی که بیاد و بتونه بر دیگر درمانها غلبه کند و اعتقاد مردم را به خودش جلب کند. علی حال بس این مسئله این است که دارو مؤثر. این روایت این معنا را میرسونه، این دارو مؤثر است، دارو که خوب میکند، منتها مدتش، طول مدتش بستگی به چیزهای دیگر داره. معید این مطلب که دارو خودش مؤثر است و اگر انسان خود را درمان نکند و دارو مصرف نکند خوب نمی شود، این روایت که ما روی من ان نبی من الانبیا، یه پیامبری از پیامبران مرض و بیمار شده، فقال لا اتداوا، خود را درمان نمی کنم، حتی یکون الذی امرنی هو الذی یشفینی، تا اینکه او خدایی که من بیمار کرده خودش من درمان کنه. من خود را درمان نمی کنم، از دارو استفاده نمی. یه پیامبری اینجوری فکر کرده و اینجوری تصمیم گرفته و پیش خودش گفته من خود را درمان نمی کنم، تا اینکه اون کسیست که من بیمار کرده خودش درمان کنه. فاوحى الله تعالی الیه، خداوند تبارک و تعالی وحی فرمود لا اشفی که، شما را خوب نمی کنم، درمان نمی کنم، حتی تتداوا، تا اینکه دارو مصرف کنی. فإن الشفاء مني، درست درمان از من است ولی دارو هم باید مصرف کنی. دارو مصرف نمی کنی خوب نمیشی، من خوبت نمی کنم، حتی تتداوا، تا اینکه خود را درمان کنی. البته هر چیزی دارو نیست، دارو یه چیز مشخصی است، اینه وارد در علل و معلولات و اسباب و مسببات است. کسی که بشناسه دارو را، دارو به دستش برسه میتونه خود را درمان کند و خوب میشه، ولی کسی که دارو را نمیشناسه بیش طبیب هم مراجعه نمی کنه، دارو را هم نمیشناسه، خود را درمان نمی کنه، به داروی خود یا دارویی که داروست درمان نمی کنه، این علی القاعده نباید خوب بشه. خلاصه دارو باید دارو باشه، علاوه بر این است که اعتقاد مردم به اون دارو هم باید باشه. بیشتر اعتقاد است، مردم باید عقیده پیدا کنند و اگر اعتقاد پیدا کردند در این صورت دارو مؤثر واقع میشه. کار دارو سازان اینه، باید این اعتقاد را، کار طبیبان و دارو سازان اینه، باید این اعتقاد را نزد مردم به وجود بیارن، باید کاری کنن که مردم به این عقیده پیدا کنن. بله، خلاصه مسئله درمان حساس است، نیاز به مسائل متعددی است که من جمله اعتقاد و من جمله داروس، من جمله این است که مانع از تأثیر دارو نباید باشد. کسی بین این چیزها جمع نمی کند و آماده نمی کند مگر خداوند تبارک و تعالی. و همین جهت هم خدا می فرماید در آخر اون حدیث، فإن الشفاء منی، درمان از من است. علی حال اونی که مؤثره و مراد از این روایات دارویی که در اون زمان مطرح است و مردم به اون عقیده دارن، این اعتقاد مردم در درمان و در تأثیر دارو، بله عرض کردم که خیلی نقش داره. اعتقاد مهمه. امروزه اگر در دنیا تکافو هست بین شرکت های داروی، اگر مسابقه هست برای این کار، برای اینکه اعتقاد مردم، اعتماد مردم را جلب کنن، هدف اصلیشون اینه و کارشون هم اینه، جایگزین کردن دارو به داروی دیگر، نهایت کاری که اینا میکنن اینه. این کار و این نقش شرکت های داروی جهانی که بیشترش الحمدلله صهیونیست هم هستند، کار دست اونهاست. اینها با اعتقاد مردم بازی میکنن، اینها کاری میکنن که مردم به این داروهاشون عقیده پیدا کنن و به داروهای دیگر عقیده پیدا نکنن. این شرکت های دارویی که امروزه هر کدومش درآمدش و بیشتر از درآمد نفت ایران است، این شرکت های دارویی دارن بازی میکنن و دارن عوض میکنن، مسابقه بین خودشون قرار دارن و هدفشون هم اعتقاد مردم است، اعتماد مردم است. کارشون این است که یه داروی جایگزین داروی دیگری بکنند. علی حال ما با این بضاعت مزجات و این امکانات کم آیا میتونیم در وسط این هیاهو کاری بکنیم؟ این عرض کردم این کار آسانی نیست، نیاز به یک جوشش داره، نیاز به یک کار مداوم داره تا این که بتونیم این طب اسلامی را از این حال خارج کنیم. حال طب اسلامی امروز چی هست؟ اگر میخواییم مثال بزنیم، طب اسلامی، طب سنتی به خصوص اسلامی است، مانند مردار است. مردم به طب اسلامی به عنوان یک مردار نگاه میکنن، هر وقت ناچار شدن از گرسنگی میخوان بمیرند میرن سراغ مردار و مردار را بخورن، هر وقت رفتن و گشتن و پیش دکترها رفتند و گشتاشون را زدند و آزمایشاشون را کردند و فولاشون را خرج کردند، حالا وقتی اینا گفتند هیچ راه حلی نداره، به فکر طب اسلامی میفتند، به فکر طب سنتی میفتند، تازه میان سراغ طب اسلامی با هزار اشکال و تردید، شک و تردید. همین مردار را هم با شک و تردید مصرف میکنن. وقتی حال مردم این باشه، انتظار داری طب اسلامی مطرح بشه انتظار داریم تو به اسلامی مورد توجه قرار بگیره، انتظار داریم داروهای تو به اسلامی اثر بکنه. خیلی کار سختی است، ما نیاز به یک کار سخت باید این مردم را به این سمت جلب کنیم، کار مداوم انجام بدیم، تبلیغات مستمر داشته باشیم تا این طب اسلامی از این حال خارج کنیم، از مردار خارج کنیم، اینکه به عنوان یک مردار بهش نگاه کنن خارج کنیم، لااقل در کنار طبهای دیگه قرار بگیره. یکی طب اسلامی میخواد، یکی طب کلاسیک میخواد، یکی طب یونانی میخواد، سنتی میخواد، علی حال باید از این وضع خارج بشه و این کار سختی هست، نیاز به تبلیغ مستمری دارد و امکانات زیادی دارد. علی حال تا اینکه انشاءالله این مسئله مطرح بشه و مردم، ما انتظار داریم مردم به این مرحله برسن، اولین چیز طب اسلامی را انتخاب کنند. این طب جدید شیمیایی که تمامش سموم است و ضرر برای بدن دارد و نیاز به دارو را تشدید می کند و مسکنات افکار بیشتر نیست، بیش نیست، این را به عنوان مردار نگاه کنند و در مرحله یأس و ناچاری به اون مراجعه کنند. عمل جراحی نکنن مگر مایوس بشن، قرص شیمیایی استفاده نکنن مگر مایوس بشن، باید به اون مرتبه برسن تا اینکه بتونن از این طب اسلامی که منشأش وحی آسمان است و پیامبر و ائمه استفاده را بکنن. طب اسلامی امتیازاتی داره، طب اسلامی بیماری نداره که درمان نداشته باشه، همه بیماری ها در طب اسلامی درمان دارد. این طب جدید که نصف یا بیشتر بیماری ها درمان ندارن، و اگر هم درمان دارن درمان هاشون ظاهری عوارض را درمان میکنن، ریشه درمان نمیکنن، چون ریشه را نمیشناسن، ریشه بیماری را نمیشناسن. این خودش یک خطری است در واقع برای مردم، برای بشریت یک خطری است. طب جدید، طب کلاسیک وقتی عاجز میشه بگه این بیماری درمان نداره، قند درمان نداره، دیابت درمان نداره، فلان درمان نداره، سرطان درمان نداره، فلان درمان نداره، کمر درد درمان نداره، زانو درد درمان نداره، همین گفته اینا که این درمان نداره سبب میشه که واقعا دیگه درمان نداره، چون مردم اعتقادشونه، مردم و باورشونه. وقتی این همه طبیب تو دنیا میگن این درمان نداره، دیگه کی باور کنه یه طبیب اسلامی میگه این درمان داره، دارو داره. این خودش خطرناکه. امروز سرطان اسمش میکشه نه خودش، وقتی چون تزبست این که تبلیغ کردن سرطان درمان ندارد اسم سرطان میکشه. اینایی که خبر ندارن از بیماری میگه 15-20 سال زنده است، تجربه هم ثابت کرده، وقتی بفهمه یه سال هم طول نمیکشه. اینا بخاطر همین تبلیغات سوء است که گفتن این درمان نداره. اینا باید میگفتن که ما درمان نداریم، بیرین سراغ طبهای دیگه، نه این که بگن درمان نداره و بگن دیگه فایده نداره، این 6 ماه دیگه میمیره، این 2 روز دیگه میمیره، این 1 ساعت دیگه میمیره، که کار عزرائیل رو میکنن. علی حال این خیلی خطرناکه، و از این خطرناکتر هم ترسوندن بیمار. بعضی طبیبای امروزی بیماران را میترسونن که مرتب بهشون مراجعه کنن، به یک بار مراجعه اکتفا نکن، شما باید مرتب بیای، خیلی خطرناکه، منجر به چین چیزی میشه، فلان میمیری، چی میشه. اینا دیگه از همه خطرناکتر است. شما خوندیم در روایات ما کار طبیب دل خوش کردن است. حضرت موسی از خدا میپرسه که بیماری از کیست، خدا میفرماید از من است، درمان از کیست، خدا میفرماید از من است. حضرت موسی میپرسه که پس مردم با طبیب، با دکتر چی کار میکنن؟ با اسمش معالج بود، با معالج چی کار میکنن؟ خداوند فرمود که یعالج و یطبب و انفسهم، دلهاشون رو خوش میکنن. کار طبیب دل خوش کردن، اگر قرار طبیب مردم را بترسوند، این به وظیفه خودش عمل نکنه، این طبیب نیست. طبیب یعنی کسی که دل خوش میکنن بیمار را. حالا یه حال این بحث تموشت. بحث بعدی این است که بیماری چرا اتفاق میفته، چرا انسان بیمار بشه. اونی که در نظر مردم امروز معروف است و شایع است این است که اینی که در ذهن، در اذهان مردم، شاید در اذهان طبیبان هم همینه، بیماری اتفاق حساب میکنن. یه اتفاقی است، یه بدشانسی حساب میکنن، یه بدشانسی، یکی بدشانسی میاره بیمار میشه، یکی بدشانسی نمیاره بیمار نمیشه. ولی اینجوری نیست، همه اینها حساب شده است، همه اینها حکمتی داره و علتی داره. بیماری از خداست. حضرت موسی میپرسه بیماری از کیست؟ خداوند فرمود از من است. خداوند تبارک و تعالی انسان را بیمار میکند. خداوند هم وقتی انسان را بیمار میکند بی حکمت نیست، بی علت نیست. کارهای خدا حکیمانه است، کارهاش بی حکمت نیست، بی مصلحت نیست، همش مصالحی داره و این مصالحش به نفع خود بشر هست و در مسب عبودیت و بندگی قرار میگیرد. یک کسی طغیان میکنه، یک کسی از طوق خودش و از حال خودش خارج میشه، تکبر میکنه، خودش را فراموش میکنه، بله، و خدای خودش را فراموش میکنه، به خودش مغرور بشه، فکر میکنه دیگه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، قدرتش بالاترین قدرت هست، کسی نمیتونه آسیبی به او بزند، نمیتونه او را بیمار کند. خداوند برای این که این آقا را یه خورده فتیلش پایین تر میاره، او را مبتلا به یه بیماری میکنه. اینقدر نرم میشه همین شخص، اینقدر نرم میشه، اون ابهاتشو، اون ادعاشو، اینا را از بین، از دست میدهد. تا بداند که اینجوری که دلش مخواد نیست، دنیا اینجوری که فکر میکنه نیست، خودش و دیگران یا چیزی دیگه نیست، اینجوری نیست. تا این را بداند و بداند و بفهمد تمامی امور به دست خداوند تبارک و تعالاست. اگر خدای آقا را بیمار نکند، اگر اینجور افرادی را بیمار نکند، مردم هم دیگر را میخورند، هم دیگر را میدرند، تبدیل به درنده میشن. حکمتی داره خداوند این طاغیان را بیمار کند. یک کسی هم گناهکار است، یک گناهی، حالا طغیانی هم نداره، تکبری، ولی اهل گناه است، به یک گناه، اهل گناه است و مداوم گناه میکند، از راه عبودیت و بندگی خارج شده، بله، از طوق بندگی خارج شده، از مولای خودش دور شده، فرار کرده. آثار این گناه، آثار، چون بیشتر بیماری ها به خاطر گناه هست، قبلا هم خوندید، این آثار این گناه به او میرسه، تبعه این گناه را در این دنیا میبینه، تا اینکه در آخرت به گناهاش مؤاخذه نشه، در همین دنیا مؤاخذه میشه. خدا او را بیمار میکند تا اینکه این بیماری کفاره گناهش باشه، تا اینکه این بیماری سبب میشه که این ادامه این گناه نکند. او را نجات میده، او را پاک میکنه. همون گونه که مال زرگر طلا را خالص میکنه، با آتش، آتش او را میسوزاند، گرم میکند تا این خالص بشه، پاک بشه، پاکیزه بشه، زیبا بشه. خداوند همین کار را با بندش میکنه، او را خالص میکنه، او را زیبا میکنه. چه بسا هم مؤمن گناهی هم نکرده، ولی اگر بیمار بشه ایمانش بیشتر بشه، بیشتر متوجه خدا میشه، بیشتر دعا میکنه، درجه و قربی نزد خداوند پیدا میکند، به خاطر صبرش، به خاطر تحملش، به خاطر ثباتش بر بندگی و بر طاعت و ادامه اون راه، خداوند به او منزلتی میده، مقامی میده. بعد از این امتحان، بعد از این بیماری، البته ظرائف این مسئله خیلی زیاده. حالا اینا به عنوان مثال بنده ذکر کردم، کسی که دقت کند شاید میتونه مطالب و موارد دیگری به دست بیاره. بنابراین درمان هم وقتی فهمیدیم و دانستیم بیماری حکمتی داره و حکمتش هم بیشتر در راه عبودیت است. به همین جهت حضرت موسی میپرسه بیماری از کیست؟ خداوند میفرماید بیماری از من است. یعنی چی؟ یعنی حکمتی داره، چون خداوند کار به حکمت نمی کنه. یه مصلحتی داره، حکمتی داره، فوایدی داره. همین خدا میفرماید، حضرت موسی میپرسه درمان از کیست؟ خداوند میفرماید از من است. این هم حکمتی داره، این هم رازی داره، مصلحتی داره، این هم رازش در همون مسئله بندگی و عبودیت میریزه و در این قالب و در این مصب قرار میگیره. خود چیزیست که خداوند تبارک و تعالی درمان قرار داده در مرحله اول و بالاترین درمان، یکی دعاست، یکی قرآن است، یکی ذکر است، یکی اسم خداست، یا من اسمه دوا، در این راستا قرار داده. خود بیماری در این راستا بوده، در راستای بندگی و عبودیت است. درمان هم در این راستا است. دارو در مرحله آخر خواهد بود، استفاده از دارو، از این چوبا، از این سمغا، از این میوه ها، از این گیاهان دارو، این در مرحله بعدی است. و الا اصل درمان اوناست. دعا، قرائت قرآن، حمد، اخلاص، صدقه دادن و امثال اینهاست. تمامی اینها برای در راه بندگی میریزه. بشر غافل شده از این حقیقت، از حکمت بیماری، از حکمت درمان غافل شده. و الا ابتداش و انتهاش این یکیست، در راه عبودیت است و در راه بندگی است. لایحالن ما یه بیمارستانی داریم به نام بیمارستان اسلامی. بیمارستان اسلامی سنخ درمانش فرق میکنه، گام هایی که انسان ور میداره در این بیمارستان تا این که درمان بشه فرق میکنه. گام هایی داره، گام های خاص خودشه داره، خصائص خاص خودشه داره. ما این گام ها را میخونیم. اولین گام ها این است که انسان باید عقیدش این باشه که درمان از اوست، ای خداوند تبارک و تعالی که انسان را درمان کند. این را باید انسان بداند، این مسئله را. این گام اولش این است که انسان بداند که درمان از اوست. حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا السلام می فرماید، قرآن از او حکایت میکنه، خداوند قول حضرت ابراهیم را نقل میکنه، می فرماید و اذا مرضت فهو یشفین، اگر بیمار بشم او مرا شفا میدهد. و اذا مرضت فهو یشفین، در خیلی از روایات ما می فرماید درمان دست اوست، شفا در دست اوست، در دست خداست. و این حقیقت مخفی نیست، امروز کل بشر این حقیقت را میپذیره، اختصاص به مسلمانان هم ندارد. علی حالا ما میخواییم بگیم که شمایی که میخوایی وارد بیمارستان اسلامی بشوید، اولین قدم ایمان به خداست و این که اعتقاد پیدا کنی که درمان از اوست و درمان به دست اوست. این را باید تصدیق کند و باید بداند که همه امورش به دست خداوند تبارک و تعالی، و خداوند تبارک و تعالی جز خیر برای بندش نمی خواهد. پس حضرت ابراهیم بیماری را به خدا نسبت نداده. می فرماید و اذا مرضت، هرگاه بیمار شدم او من شفا بدهد. چون علتش این است که درست خداوند علت العلل است، ولی یکی از علت ها و اسباب خود انسان، سببش خود انسان است. البته راجع به پیامبران نیست و بقیه مردم عرض میکنم، علتش همون گناه است و خلاف کردن است و معصیت کردن است و کار خود انسان. انسانی که خودش بیمار میکنه، این قضاهای گوناگون مصرف میکنه، نگاه نمی کنه، توصیات ائمه و پیامبر را رعایت نمی کنه، غذاهایی که همش ضرر داره، داروهایی که همش ضرر داره مصرف میکنه و خودش بیمار میکنه. علی هر حال تفریط و افراط خود خداوند اینها را اسبابی قرار داده برای حدوث بیماری، ناموسی اسبابی و معلولاتی است. این غذا میخورید به این بیماری مبتلا میشید، این کار را میکنید به این بیماری مبتلا میشید. اینا خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده و ناموس خلقت قرار داده، اینا ناموس خلقت قرار داده و این ناموس و این چیز را به هم نمیریزه. اینی که مهمه در این مرحله باید بدانیم که درمان دست خود خداوند است و او قادر است و تواناست و فاعل مختار است و این موکول به خود بشر نیست، به خود بنده نیست و به خواسته او نیست و به خواسته طبیب هم نیست. اینی که اسمش طبیب، اسمش پزشک قرار بدن امروزه، این طبیب واقعی نیست. طبیب واقعی خداوند تبارک و تعالی است. انما طبیبها الذی خلقها، طبیب هر نفسی اونی که اون نفس را خلق کرده. و اما اینایی که طبیب هستند اینا طبیب واقعی نیست. خداوند تبارک و تعالی نفس را، هر نفسی را خلق کرده و کتب مصیباتها و رزقها، هر نفسی را خلق کرده، مصیباتش را، بلاهاش را، بیماریهاش را از اول نوشته، مدتش را معین کرده. ولی این بندهی که به عنوان طبیب و عنوان پزشک کار میکنه، تکفاره میکنه، عمل جراحی انجام میده، میسوزونه، سم به مردم میده، بیشتر این داروها سم است ولی چون کمه تأثیر نمیکنه، دکتر کارش اینه، یا میبره یا میسوزونه یا سم میده یا بالاخره یکی از این کارا رنج. اینها درمان نیست، اینها طبابت نیست. طبیب خداوند تبارک و تعالی است. خب البته علی حال خداوند هم در عین حال این را مقدر کرده که انسان به وسیله دارو درمان بشه، ولی سبب اصلی و مسبب اصلی خداوند تبارک و تعالی است. مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.